الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. و اما فقه الحديث فبيانه ان مورد الاستدلال يحتمل وجهين، احدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان راى بعد الصلاة نجاستن که يعلم انها هي التي خفيت عليه قبل الصلاة. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در این صحیحه ثانیه زراره دیروز تقریب رو فرمودن. خوب توجه کنید، شما تعبیر فقه الحدیث رو در اصول فقه هم ملاحظه فرمودید از مرحوم مظفر صفحه 623، ولی یه تفاوتی که این فقه الحدیثی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نوشته با اون فقه الحدیثی که مرحوم مظفر نوشته اینه، مرحوم مظفر تا روایت رو فرمود ذیل صحیحه اولا تعبیر فقه الحدیث رو به کار بود، ولی مرحوم شیخ انصاری نوشت و تقریب کما تقدم فی صحیحة الاولا. ببینید تقریب رو بیان کرد بعد نوشته فقه الحدیث. خب این نشون میداد که پس باید اون چه که در فقه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه متفاوت باشد از اون چیزی که تو ذهن مرحوم مظفر بوده. اتفاقا همین جوری هم هست. شیخ انصاری وقتی تقریب رو نوشت کما تقدم فی صحیحة الاولا، حالا فقه الحدیث رو می نویسه، کما این که ادامه عبارت به وضوح از توش به دست میاد، این است که ما تو فهم استصحاب از روایت مشکلی نداریم. کما تقدم فی صحیحة الاولا این فقه الحدیث رو واسه چی بیان میکنه؟ میخواد بفرماید یه نکات دیگری نسبت به روایت وجود داره که اون نکات سبب اجمال و اهمال این روایت میشه. ما باید ببینیم در مجموع میتونیم از روایت واسه استصحاب استفاده کنیم یا نمیتوانیم. پس در فهم استصحاب از این روایت و تقریب کما تقدم هیچ بحثی نیست. این فقه الحدیثش مربوط به نکاتی غیر از افاده استصحاب است، این صحیحه ثانیه، که اون نکات سبب اجمال و اهمال در مورد روایت میشه، ابهام در مورد روایت میشه. لذا ببینیم با وجود اون اجمال و ابهام میتونیم از روایت استفاده کنیم برای استصحاب یا نمیتوانیم. خب در مورد فقه الحدیث یا منطق فهم حدیث من در اصول فقه مبسوط بحث کردم. رفقا میتونن کتاب دانش حدیث جناب استاد آیه طباطبایی دام از ذلق رو صفحه 27-28 ملاحظه بفرمایید. همین نکته‌ای که راجع به فقه الحدیث عرض کردم فضلا میتونن در مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 370 ببینن. مرحوم شیخ انصاری می‌نویسد نسبت به فقره ثالثه که الان بحث راجع به فقره ثالثه است. عرض کردم صفحه 61 ایشون راجع به فقره ششم بحث خواهد کرد، ولی تمام بحثش از الان تا برسیم به نعم صفحه 61 خط آخر صفحه در مورد خدمت شما عرض شد که فقره ثالثه. ایشون می‌فرماید فقره ثالثه دو احتمال درشه. احتمال اول این است که وقتی جناب زرار سوال کرد فَإِنْ ظَنَنْتُ انه اصابه ولم اتیقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا فصليت فرأيت فی. امام اروان الله الفدا جواب دادن تقصله ولا تعيد الصلاة. زراره فرمود لما ذلك؟ امام اروان الله الفدا فرمودن لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي. این بیان امام اروان الله الفدا توش یقین یعنی اون یقین به طهارت قبل از ظن به حسابه. این شک منظور شک قبل از ورود در صلات. صدامت شده توجه نداشتم.
من کسی هم بخواهد به پرسید سلام یاد نباید از این باشه. نمیدونم چرا
در صلات زراره نجاستی رو تو لباس خودش دیده، چون گفت فصلیت و فرعیت و فی، نماز خوندم و نجاست رو دیدم. این نجاست کدوم نجاست باشه؟ این نجاست همون نجاستی باشد که فئن زنن تو انه اصابه بود، زن به اصابه پیدا کرد، فحص کرد پیدا نکرد، لم ارشیان نماز خون دید، این همون باشد، همون نجاستی که اون موقع زن بهش پیدا کرد. اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشود که پس قد پیدا میکند، یقین پیدا میکند که تمام نماز رو در خدمت شما عرض شود که تمام نماز رو در نجاست خونده. این نتیجهش میشه دیگه. وقتی بعد از نماز علم پیدا میکنه که این نجاستی که به لباسش دیده، این دم همون دمی بوده است که قبل از نماز نسبت به این زن داشت، خب نتیجهش این میشه که پس قد پیدا میکند که تمام نمازش رو در نجاست خونده. خب منظور از طهارت چیه در بیان امام؟ لأنک کنت علی یقین من طهارتک، منظور یقین به طهارتی است که قبل از ظن به حسابت داشتی، قبل از ظن به حسابت یقین به طهارت داشتی. منظور از شک چیه؟ اون شک نسبت به نجاست است هینه این که میخواد وارد نماز بشود. پس ارکان استصحاب نسبت به قبل نماز تمام بوده، ارکان استصحاب یقین فعلی و شک فعلی. پس این قبل از نماز استصحاب طهارت داشته، با استصحاب با طهارت وارد نماز شده. پس ببینید استصحاب به خوبی از روایت طبق احتمال اول به دست میاد. این نمل کلام در فقه الحدیث این است که یه ابهاماتی وجود دارد که اون ابهامات از نظر شیخ انصاری رفع شدنی نیست، لذا آیا در مجموع میشه از روایت استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد. خب من این مقدار عبارت رو بخونم بعد برسم سراغ اون لاکن که شروع بحث ابهام شیخ انصاری است. احدهما یعنی احدل وجهن ان یکون مورد سوال، مورد سوال زراره فیه در این خدمت شما از فقره سوم، ان را بعد از صلات نجاستن که یعلم، احتمالی دیگه، علم دارد ان اون نجاست یلتی خفیت علیه قبل از صلات. گفت زنن تو رفتم فحص کردم لم ارشیان، بعد از نماز دید، علم پیدا میکنه. دیگه چرا علم پیدا میکنه؟ بارها در مواضع قد عرض کردیم که ما دنبال این نیستیم که افراد چرا علم پیدا میکنند. علم پیدا میکنند که این نجاست همون نجاستی است که قبل صلات بوده. البته رفقا ببینید، میخوام عرض کنم که این همچین چیز دور از آبادی هم نیست احتمال ها. چرا؟ چون دیروز عرض کردیم وقتی میگه فنظرت و فلم ارى شيئا، این نشون میده این زن یه زن نیشگوله علکی نبوده، وگرنه کسی دنبال فحص که نمیفته که. پس این نشون میده که احتمال بزرگ و قوی بوده. نظرت و لم ارى شيئا، لم ارى شيئا علم به عدم که پیدا نکرده، عدم العلمه، لذا وارد نماز شده. وقتی نماز خونده دیده، خب این نتیجه چی میشه؟ این احتمال رو بدیم که این نجاست همون نجاست هست. و هینه ازن فالمراد الیقین به طهاره، فالمراد ادل انک کنت علی یقین که امام فرمودن الیقین و به طهاره قبل از ان الاصابه و المراد به قول امام ارواحنا له الفدا فشککته الشک و هین ارادت دخول به صلات باشد. پس ارکان استصحاب قبل از ورود به صلات تمام است، نتیجه این می شود که استصحاب از روایت به دست میاد. ما این طبق این بیان اول احتمال اول گفتیم استصحاب به دست میاد، لکن شروع اشکال شیخ انصاری است. اشکال چیه؟ شیخ انصاری می فرماید ببینید سؤال زراره این بود لما زالک این زالک رو به چی زدی؟ لما لا یجب الاعاده، چرا واجب نیست اعاده؟ امام ارواحنا له الفدا فرمودن لعنکه، این تعلیلی که امام آوردن که اسمشو گذاشتیم استصحاب، لعنکه کنت علا یقین من طهارتک فشککت و لیس ینبغی، یه مجموع صغرا و کبرایی بود که اسمشو گذاشتیم استصحاب. صدا قطع شده مجددن. آقای عدیب شما صدا رو نداری؟ مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه استفاده استصحاب رو کردن. چرا؟ چون ارکان استصحاب تمام بود. فرمودن یقین به طهارت قبل زنده به اصابه وجود داره، شک هین اراده دخول در صلات وجود داره، لذا ارکان استصحاب قبل از نماز تمامه، استصحاب تمام است. خب از لاکن شیخ انصاری میخوان وارد اون ابهام خودشون بشن، تقریب بر استصحاب تمام. لکن چه مشکلی روبرو هستیم؟ مشکلی که مرحوم شیخ انصاری میفهمن روبرو هستیم این است که امام استصحاب رو، یعنی لعنکه علا کنته علا یقین من طهارتک فشککته، این رو تعلیل آوردن برای عدم وجوب اعادهی که زراره پرسید، و حال آنکه استصحاب نمیتواند دلیل بشه بسه عدم وجوب اعاده. چرا؟ استصحاب قبل از صلات فقط میتواند دلیل باشد برای جواز دخول فی الصلات، ولی با توجه به اینکه فرض مسئله این بود که بعد از نماز این یقین پیدا کرد که تمام نمازش رو در نجاست خونده، خب چجوری وقت امام ارواحنا له الفدا بفرماید با توجه به استصحاب قبل این نماز تو مجزیست اعاده ندارد، این یقین دارد که تمام نمازش رو در نجاست خونده، این نقض به یقین به یقین در اینجا باید کرد، یقین قبلی به طهارت، یقین بعدی که تمام نمازم در نجاست خونده شده است. وقتی اینجوری شد نتیجهش این میشه که باید قائل به وجوب عاده بشیم، نه قائل به عدم وجوب عاده، که باید قائل به عدم اجزا بشیم نه قائل به اجزا. که پس امام چجوری تعلیل آوردن؟ این نقطه ابهامی است که از نظر شیخ انصاری وجود دارد. شیخ انصاری فرمود این اشکال ما مبتنی بر اون مبنایی است که در مباحث مربوط به جلد 1 عرض کردیم، در مباحث فقه عرض کردیم، که طهارت شرط واقعی است نه شرط علمی. وقتی شرط واقعی باشد، خب این واقعا حین صلات طبق فرض مسئله احتمال اول این طاهر نبوده، لباسش نجس بوده، تمام نمازش رو در نجس خونده. خب طبق این فرض چجوری امام ارواحنا له الفدا میتونه بفرماید استصحاب نتیجهش میشه عدم وجوب عاده؟ اینجا من نقض یقین به یقین کرد، لذا نتیجهش باید میشه عدم اجزا، وجوب عاده. لذا این ابهام از نظر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه وجود دارد. ولی اگر ما شرط علمی دانستیم طهارت رو نتیجهش چی میشه؟ خب بله، این با توجه به اینکه قبل از نماز علم به طهارت داشته، علم به طهارت داشته، خب این نتیجهش میشه جواز دخول فی الصلات، نماز میشه صحیحه، چون شرط علمی ذکری است نه شرط واقعی. ولی بحر اوثق و حاجی اعتمادی تصریح میکنن که در این صورت که شرط علمی و ذکری صحت صلات ربطی به استصحاب بازم ندارد، بلکه نکته صحت صلات آن است که چون تمام شرایط صحت فراهمه، طهارت شرط علمی بوده، فرض این است که این علم دارن ذکر دارن، لذا بازم ربطی به استصحاب ندارد. لکن عدم و نقض ذالک الیقین، یقین به طهارت قبل از ظن به اصابه، به ذالک شک، شک هین اراده دخول فی الصلات، انما یصلح علتا لمشروعیت دخول فی العبادت المشروطه به طهاره مع شک فی الطهاره،
و ان الامتناع عن دخول فی العباده اگر وارد در نماز نشود این نقض لآثار تلک طهارت المتیقنه. امام هم فرمودن نقض یقین به شک نکن، یعنی جواز دخول فی العباده. لا یصلح علتا لعدم وجوب العاده، و حالا که امام دلیل آوردن این صلاحیت تعلیل ندارد، و حالا که امام اربعون الله صدا دلیل آوردن، لا یصلح علتا لعدم وجوب العاده علی من تیقن انه صلا فی النجاسه علی الفرض. فرضمون این بود که این یقین دارد که نماز رو در نجاست خونده است. خب این چجوری تعلیل میتونه باشه؟ استصحاب دلیل باشد مثل اجزا عدم وجوب عاده؟ کما صرح به این عدم صلاحیت علت از سید و شارح للوافیه. خب چرا لا یصلح علتا از الاعاده؟ اگر بیاد اعاده بکند لیست نقضا لأثر طهارت المتیقنه سابقه به شک. این که نقض یقین به شک نیست، این نقض یقین به یقین است، بل هو اعاده نقض به یقین است، لذا باید اعاده نتیجهش بشود، نه عدم اعاده تعلیلش بشود استثناء. این بل هو نقض به یقین طبق چه مبنایی؟ طبق مبنایی که میگه طهارت شرط واقعی است. البته داخل پرانتز عرض کردیم اگر شرط علمی و ذکری هم باشد نماز میشه صحیح، نماز باطل نیست، نیاز به عاده ندارد، ولی نه به نکته استصحاب. به این نکته بحث تسلیم میکنه، اوثر تسلیم میکنه، حاجای اعتمادی تسلیم میکنه، بلکه به ملاک اینکه خب چون تمام شرایط بوده، طهارت شرط علمی بوده، از فرض نذار که اینم با طهارت علمی وارد نماز شد، ولی چی بگیم نماز صحیح نیست. بناهن علا ان من آثار و حصول الیقین به نجاست صبحین از صلات، فرض این است که این آقا حصول یقین پیدا کرده به نجاست صبحین از صلات، ولو کان این یقین بعدها بعد از صلات باشد. گفتیم وقتی نماز رو خون یقین پیدا کرد که تمام نمازش رو در نجاست خونده است، خب بعد نتیجهش میشود خدمت شما عرض شود که وجوب عاده، عدم اجزا. پس چجوری امامی تعلیل آوردن؟ ولو کان اون یقین بعد از صلات ان من آثار، من آثار میشه خبر مقدم، وجوب و اعادت صلات میشود اسم مؤخر ان. از اینجا به بعد شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میخواد از جانب استاد شریف العلماء دو وجه برای دفاع بیارد. که وجه برای دفاع چی؟ که این تعلیل قرار دادن امام ارواح ناله الفدا عدم نقض یقین به شک را، یعنی استصحاب را تعلیل قرار داد برای عدم وجوب عاده، این حسن تعلیل دارد، درسته. اشکال شما شیخ انصاری ناوارد است. چرا فرمودید از این حیث مبهم است؟ بیان اول مرحوم شریف العلماء که میتونید در ضوابط الاصول 354 ببینید این است که ایشون در حقیقت فرمودن به این که استصحاب دلیل و دلیل است، سبب و سبب است، لذا میتونه علت واقع بشه. یعنی چی؟ یعنی ما با استصحاب لا ینقض الیقین ابدا به شک ما چی رو در میاریم؟ در میاریم وجود یک حکم ظاهری رو، حکم ظاهری. نتیجه حکم ظاهری چی میشود؟ با اون نکاتی که در اصول فقه خوندید، اگر کسی به حکم ظاهری عمل بکند با تمام اجزا و شرایط معتبر، در این صورت باید قائل به اجزا بشیم، یعنی عدم وجوب عاده بشیم. پس در حقیقت استصحاب دلیل مباشر برای عدم وجوب عاده نیست، بلکه دلیل غیر مباشر است، محل واسطه است. واسطه چی؟ حکم ظاهری. استصحاب دلیل میشه واسه حکم ظاهری، عمل کردن به حکم ظاهری نتیجهش میشه عدم وجوب عاده. لذا امام برای عدم وجوب عاده دلیل آوردن به استصحاب، این دلیل دلیل محل واسطه است. کدوم واسطه؟ حکم ظاهری. دلیل و دلیل دلیلون، علت و علت علتون، سبب و سبب سببون. سبب عدم وجوب عاده میشه حکم ظاهری و سبب حکم ظاهری میشه استصحاب. پس استصحاب سبب واقع میشود بل واسطه برای خدمت شما عرض شود که عدم وجوب عاده. جواب شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری فرمود این مخالف ظهور روایت است. چرا؟ چون سوال زراره این بود لما ذالک، لما لم یجب الاعاده، امام چی تعلیل فرمودن؟ لعنک کنتم. ظاهر روایت این است که استصحاب دلیل مباشر است برای عدم وجوب عاده، و حالا اینکه بیان شما استصحاب رو دلیل غیر مباشر قرار داد. بعد مرحوم شیخ انصاری میگن شاهد بر اینکه اینجا استصحاب دلیل مباشر است برای عدم وجوب عاده صحیح اولاست. تو صحیح اولا هم امام ارواح العالمین فدا استصحاب رو دلیل مباشر قرار دادن واسه عدم اعاده وضو. لازم نیست وضویش را اعاده کند. چرا؟ لعنک لعنه علا یقین من وضوعه بعد شک کرد ولا ینقض الیقین ابدا به شک. صفحه 55 خوندیم. چطور تو صحیحه اولا استصحاب دلیل مستقیم قرار داده شد واسه عدم اعاده وضو، اینجام استصحاب دلیل قرار داده شده مباشرتا واسه عدم وجوب عاده. و ربما یتخیل حسن تعلیل عدم الاعاده. این تعلیل امام ارواحنا له الفدا که فرمودن لعنک کنت علا یقین من تعارضک فشککتر، اینو تعلیل آوردن واسه عدم وجوب عاده. این حسن تعلیل دارن. چطور حسن تعلیل دارن؟ به ملاحظت اقتضای امتثال الامر ظاهری للاجزا. این امر ظاهری می شود به دست آمده از استصحاب، میشه واسطه برای اجزا. پس در حقیقت استصحاب دلیل و دلیل است، سبب و سبب است. فیکون و صحیح هم من حیث تعلیلها ها دلیلن علا تلک القاعده، قاعده اجزا، و کاشفتن عن اجزا. ببینید مرحوم شریف العلماء فرموده از پس از این روایت می شود استفاده کرد تو بحث اجزا که ما باید قائل به اجزا بشیم. یعنی اگر بر اساس استصحاب اصل عملی کسی عمل کرد بعد کشف خطا شد، یقیناً باید قائل به اجزا بشیم. و حالا که شما یادتونه اصول فقه مرحوم مظفر صفحه 259 260 فرمود علمای متقدم ما قائلن به عدم اجزا در این صورت. مرحوم ایشان میفرمند نه، اصلا در این صورت باید قائل بشیم به اجزا. و فیه شیخ انصاری میفرمند ان ظاهر قوله علیه السلام فلیس ینبغی، یعنی قطع کرده این ظاهر را امام، یعنی این ظاهر لیس ینبغی لک الاعاده مستقیما لکونی نقصن. لکونی نقصن یعنی به خاطر استصحاب. پس استصحاب دلیل مباشر است برای عدم وجوب عاده، نه دلیل معل واسطه. کما ان ظاهر قوله علیه السلام فی السیئه الاولى که امام فرمودن لا ینقض الیقین به شک ابدا، ان ظاهر قوله عدم و ایجاب اعاده الوضوء. امام ارواح الله فدا استصحاب رو دلیل آوردن مستقیما برای عدم وجوب عاده وضوء. اونجا دلیل مستقیم بود، اینجا هم دلیل مستقیم است. فانه لا یخلو عن دقته. خوب دقت کن که این عدم صحت تعلیل عدم عاده به عدم نقص، این خالی از دقت نیست. این مطلبی که گفتیم خالی از دقت نیست. چی گفتیم؟ عدم صحت تعلیل عدم اعاده به عدم نه، این تعلیل درستی نیست و این دفاع استادمون شریف العلماء دفاع تمامی نیست. البته فضلای عزیزم دقت میکنن که آیا در صحیحه اولا اصلا قابلیت این رو داشت که اونجا بحث از اعاده بکنیم؟ اصلا اونجا بحث از اعاده و عدم اعاده بود؟ اونجا بحث از اجزا و عدم اجزا بود که شیخ انصاری فرمود عدم و ایجاب اعادت وضو. دعوا می شود دفاع دوم مرحوم شریف العلماء مازندرانی از خدمت شما عرض شود که حسن تعلیل، که درست امام ارواحنا له الفتا تعلیل آوردن استصحاب رو برای عدم وجوب اعاده، که انشالله تعالی میذاریم برای فردا. استغفرالله والحمدلله. من عذر میخوام از این که قطع و وصل میشه، این تقصیر من نیست، به خاطر دستگاه بود دیگه. من از رفقا شرمندم و از همشون طلب عفو و حلالیت میکنم. استغفرالله والحمدلله.